فردی که در کشور آمریکا در میان نخبگان و نهادها و ساختار سیاسی آمریکا وجود داره، رویکرد تون روها یا کسانی که تقابلگرا هستن، رویکرد تعاملگراها و تعادلگراها و رویکرد انتقادی، و همچنین اشاره کردید که حزب جمهوری خواه بیشتر تون رو هستن، حزب دموکرات عمدتاً تعاملگرا. حزب اون جریان انتقادی که سیاست‌ها و رویکردهای انتقادی نسبت به سیاست‌های آمریکا داره، اینها در کجا قرار می‌گیرن؟ آیا در این دو حزب حاکمه هستن یا نه در خارج از این؟
بخش سوم
یعنی فصل ششم به عبارت.
بله، فصل ششم. اونها در حقیقت الان در حاشیه هستن و هیچ وقتی نشد که به اصطلاح قدرت رو به دست بگیرن تا 40 سال گذشته حداقل، و به خاطر همین بیشتر در رسانه ها و در اندیشکده ها و اونجاها نظرشون رو ابراز میکنن، نهایتا در نهادهای اجتماعی و جنبش هایی مثل وال استریت و امثال هم.
به طب تأثیر وزیر سیاسی چندانی ندارن؟
تقریبا نه.
خب ببرزیم به اون سه روی کرد، همین سه روی کردی که اشاره کردی در آمریکا وجود داره. راجب چند موضوع را اگر بفرمایید که دیدگاه این سه رویکرد چیست، به طور مثال در معرفی فصول. بله، یکی بحث جنگ سایبری، یکی حالا جنگ نظامی، یا اگر موردی دیگه هست، زاویه دیگه ای هست که نویسندگان این کتاب از اون زاویه دیدگاه این سه جریان را در آمریکا تحلیل کردن، بفرمایید که ما این تقابل ها را آشنا بشیم باش.
اشاره کردیم یکی از اینها مقابله گرا هستش، در حقیقت روی کردی مبتنی بر تقابل سخت افزارانه، نرم افزارانه و به شکلی جامع در همه عرصه ها رو مد نظر دارند. افراد متعددی رو هم اشاره کردیم. اگه یه چند تا نظر از این افراد رو بگیم شاید یه مقداری روشن‌تر بشه. یکی از این افراد اشاره کردیم، آقای جان بولتون هستش. این جان بولتون مثلا یکی از مقالاتی که داره اینه که هنگامی که ما در شک و تردید هستیم، ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای هستش. یا مطالب دیگه‌ای که داره، یکی از اینا اینه، آقای اوباما، ایران تهدید است نه اسرائیل. یا خطرپذیری امنیتی با ترسویی اوباما سازگار نیست. در مجموع بولتون دنبال به اصطلاح عملیاتی شدن ایده حتی حمله نظامی به مراکز هسته‌ای ایران هستش.
آیا واقعا به این معناست که دیدگاهشون دقیقا همینه، یا یه بقول معروف صحنه سازی است؟ یعنی واقعا ایران را یه خطر بین المللی از لحاظ نظامی میدونن، یا یعنی اینکه برای اینکه مقابله بکنن این رو به عنوان یک شعار دارن مطرح میکنن؟
خب یه نکته ای که هست اینه که خیلی از این آدم ها به هر رئیس جمهور نشدند. یک. دو، اینکه اینها در اندیشکده ها و مؤسسات خیلی راحت میتونن حرفاشونو بزنن. چرا؟ چون در حد حرفه. هر وقت این حرف ها و اندیشه ها به عمل تبدیل بشه طبیعتا اون خیلی خطرناکه. هرچند که همین ها هم از جمله خود همین بولتون به حداقل مشاورت امنیت ملی ترامپ رسیده، و جالبه آدمی مثل ترامپ که خودش یه آدم تندرو به اصطلاح به حساب میاد، اما اون دیگه نتونست بولتون رو تحمل بکنه و مجبور شد اونو کنار بگذاره. چرا؟ چون بولتونی که ما میشناسیم اهل جنگ و درگیری و به هر حال نزاع هستش، و اگه اشتباه نکنم یه توییتی از خود آقای ترامپه که اگر کار دست اون بود تا حالا چند تا جنگ ما رو درگیر کرده بود. تو بحث ونزوئلا ظاهرا مد نظرش، بحث ایران هستش، احیانا سوریه هستش و امثال هم. کلن آقای بولتون یک آدم فوق‌العاده خطرناک توی خود حتی امریکا اون رو میدونن، و به خاطر همین یکی دو موردی که دوره بوش و دوره ترامپ اومد باز خیلی محدود اینو تونستن به اصطلاح تحمل بکنن. یکی دیگه از این آدم ها آقای مایکل لدین هستش که به اصطلاح اون هم یکی از اون افراطگراهایی هستش که بیشتر در عرصه اندیشه و نظر به اصطلاح تا حالا ابراز نظر داشته. لدین ایران رو مرکز تروریسم نوین به اصطلاح مطرح میکنه و ایده تخریب سازنده رو مطرح میکنه. طبق این ایده میگن که باید زیربنای، یعنی به اصطلاح آموزه تخریب سازنده را باید زیربنای جنگ پیشدستانه امریکا با کشورهایی دانست که از ساختار مقتدر و رویکرد چالشی در برابر سیاست خارجی امریکا برخوردن. به عبارت دیگه اون ایده جنگ پیشدستانه‌ای که دوره بوش پسر مطرح شد رو منبعث از ایده همین آقای مایکل لدین میدونند. ایشون توی مؤسسه اینترپرایز همکاری داشته‌اند. یک مقاله ای را با عنوان ایران در تشنج کهکشان مارپیچی مرگ رو به اصطلاح مطرح کردند و حسابی توپیدن به ایران به اصطلاح. توی این به اصطلاح چارچوب افراد دیگه ای مثل رابرت ساتلوف هم هستش. رابرت ساتلوف اشاره کردیم که از مدیران مؤسسه واشنگتن هست. مؤسسه واشنگتن یا وینپ مؤسسه ای هستش که توسط آیپک لابی پرقدرت صهیونیستی در امریکا راه اندازی شده و در حقیقت همون منویات لابی آیپک رو در قالب مقالات، کتب و تحلیل‌های مکتوب ارائه میده. ایشون بیشتر از زاویه سوریه میاد دنبال ایران. مثلا حرفش چیه؟ میگه که ما باید به اصطلاح راهبرد مهار شکننده یا مقابله گرایی غیر مستقیم با ایران رو در پیش بگیریم. این مقابله گرایی غیر مستقیم از چه طریقی؟ میگه با سیاست فشار علیه سوریه. اگر ما سوریه رو تحت فشار قرار بدیم، یعنی ایران رو تحت فشار قرار دادیم. اگر ما قدرت بشار اسد رو محدود بکنیم، اگر بتونیم ائتلاف ایران سوریه رو بشکنیم، اگر بتونیم سوریه رو تحت تحریم‌های چند جانبه قرار بدیم، بتونیم نماینده حقوق بشر به سوریه بفرستیم، پروندهشو توی مجامع به اصطلاح آژانس و امثال هم به اصطلاح بکشونیم، شورای امنیت بکشونیم، بعد بتونیم به اصطلاح نفوذ ایدئولوژیک ایران رو در خاورمیانه به تعبیر ایشون کنترل بکنیم، قابلیت هسته‌ای ایران رو مهار بکنیم، تهدید هسته‌ای ایران رو برجسته بکنیم. به هر حال میگه به این شکل باید ایران رو چی محدود بکنیم.
خب شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی هستیم، کارشناس مسائل آمریکا، و بحث ما درباره کتاب ایران در نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی آمریکاست. خب تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر رضوی. دیدگاه این جریان تندرو نسبت به موضع دیگه که بحث جنگ سایبری بود، اگر اینا به اختصار مطرح بفرمایید و بعد بپردازیم به مواضع جریان تعاملگرا نسبت به ایران در این دو عرصه، جنگ نظامی و جنگ سایبری.
خدمت شما عرض کنم توی این حوزه، یعنی بحث جنگ سایبری هم که عمدتاً برمیگرده به همین مقابله گرایان، افرادی مثل جوزف بایدن، جوئل برنر، کاسپرسکی و دیگرانی هستن که صاحب نظر هستن و به طور خلاصه حرفشون اینه که ما باید از ابزارهای سایبری برای مقابله با ایران استفاده بکنیم، به این خاطر که ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه ساختار اقتصادی، ساختار صنعتی و ساختار هسته‌ای و دیگر ساختارهایی که وجود داره رو تا حد زیادی بر فضای مجازی و سایبری مبتنی کرده، بنا کرده و ظرفیت بالقوه‌ای برای ما امریکایی‌ها به وجود اومده که بتونیم از این طریق هم به ایرانی‌ها ضربه بزنیم. به نظر میرسه که این به اصطلاح راهبرد در رویکرد مقابله گرایان بیشتر جای داره تا تعادل گرایان.
به پرز مالا به دیدگاه تعادل گرایان، اونها در بحث جنگ نظامی،
بحث تعادل گرایان رو عرض کردیم، اونها تقریبا مقابله نظامی رو کنار میگذارن، بحث تهاجم نظامی رو عمدتاً بر تحریم ها، اونم نه به شکل پرشدت به اصطلاح اشاره دارن و دنبال اینن که از طریق ابزار تحریم به مذاکره و سپس توافق و مصالحه برسن.
تحریم ها در اون حدی که انگیزه برای مذاکره فراهم بکنه.
بله، مذاکره ای که باز اونها رو به نتیجه برسونه، نه مذاکره صرفا برای مذاکره، مذاکره ای که به هر حال اونها اهدافی رو که دارن چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی بتونن ایران رو باز مهار بکنن. به عنوان مثال آقای استفان والت راهبرد مبتنی بر موازنه تهدید رو به اصطلاح مطرح میکنه و میگه که در مقابل هر تهدید ایران ما هم باید یک تهدیدی رو داشته باشیم. یا رویکرد کارن یانگ رو داریم که میگه که راهبرد مبتنی بر مهار محدود و همکاری های مرحله ای رو باز پیشنهاد میده، در حقیقت یک مهاری که ایران رو به سمت مذاکره و به اصطلاح معامله با امریکا بکشونه. و یا خدمت شما عرض کنم رویکرد ولی نصر هستش که یک ایرانی تبار هست در اونجا و معتقد به راهبرد مبتنی بر تنش زدایی در روابط ایران و امریکا هستش. و برخی دیگه از افراد که معتقدند که ایران با توجه به موقعیت به اصطلاح ژئوپلیتیک ویژه‌ای که داره نباید دنبال جنگ با ایران باشیم، بلکه باید دنبال استفاده از ظرفیت ایران و در کنارش مهار ایران باشیم تا بتونیم هم منافع خودمون رو تأمین بکنیم، هم ایرانی ها رو در همون حد و اندازه‌ای که هستند به اصطلاح کنترل و مهار بکنیم.
بسیار عالی. شما دکتر، این کتاب حدود 5 6 سال از زمان چاپش میگذره. خب علی‌القاعده ما انتظار داشتیم که این نوع نگاه و تحلیل و مطالعه تداوم پیدا بکنه، یعنی هر چند سال یک بار دست کم این تحقیق انجام بشه به صورت مجدد و نظرات جدید گزارش بشه. خب این اتفاق نیفتاده. یک سوال اینجا ممکن مطرح بشه که آیا اصولا در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی خارجی در کشور ما از چنین تحقیقاتی استفاده میشه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم دو سه تا نکته است. یکی اینکه ببینید خود کتاب از اسمش برمیاد، زمانی که بخواد پیشنهاد داده بشه، موضوعش نوشته بشه، چاپ بشه و به بازار برسه، خودش یک فرایند زمانبری با توجه به شرایطی که به هر حال ما داریم هستش. و این یعنی این که مطالب بروزی که شاید کاملا به درد سیاستگزاران بخورد از توش در نیاد، بروز منظورمه، نه اینکه به طور کلی. به خاطر همین اما در مجموع به حال یک سری اطلاعات و یک سری مطالب ساختاری و با محتوای مورد نیاز به حال سیاست گذاری به نظرم در همین کتاب هم هست. اما برای رفع این نقیصه راهبردهای دیگه‌ای هست، نگارش مقالات، گزارش‌های راهبردی، تحلیل‌هایی که به هر حال ما داریم می‌بینیم، برگزاری سمینارهای یا محدود و درون ساختاری، درون سازمانی و یا به هر حال علنی، کما اینکه مثلا همین راهبردی که الان جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام در پیش گرفته، اینکه به اصطلاح در مقابل بدعهدی‌های طرف مقابل در مورد برجام ما هم اومدیم به صورت مرحله‌ای تعهداتمون رو داریم کم می‌کنیم، شاید کتابی نداشته باشیم، ولی این حاصل نشست‌ها و کنفرانس‌هایی هستش که دلسوزان و کارشناسانی که تو این حوزه صاحب نظر هستن اومدن اجرا کردن، حرفاشون رو زدن و به یک شکلی و به اشکال گوناگون رسید به سیاست گذارا و طبیعتاً اونها دارن استفاده میکنن. به نظرم هر دوش نیازه، یعنی هم این کتاب ها نیازه برای دانشجوها، برای اونهایی که به هر حال بخوان به یک اطلاعات ریشه‌ای تر، ساختاری تر و کامل تر دست پیدا بکنن، و در کنارش هم مقالاتی که میتونه بروز باشه این نقص رو بپوشونه، سمینارها و کنفرانس هایی که میتونه آنلاین برگزار بشه و به تصمیم سازی برسه.
بسیار عالی. من تا سوال مقدم مختصر دیگه هم مطرح بکنم. آیا ما در زمینه دیدگاه و نظرات نخبگان ایرانی نسبت به آمریکا هم آیا تحلیل های در حال انجام هست و از این تحلیل ها هم استفاده میشه در فرآیند سیاست گذاری؟ چون به هر حال ما هم باید ببینیم که دیگران نسبت به ما چه موضعی دارن و هم نخبگان داخلی که تاثیرگذار هستن هم در فرآیند سیاست گذاری و هم در عرصه اجتماعی تاثیرگذار هستن، اینها چه دیدی نسبت به آمریکا دارن؟ این نوع تحقیقات هم انجام میشه در عرصه مطالعات سیاسی؟ خب
ببینید، اول اینکه به هر حال ما برخلاف آمریکا به اون شکل دارای اندیشکده ها و مؤسسات پژوهشی نیستیم. توی آمریکا یه چیزی حدود 1800 اندیشکده وجود داره، در حالی که توی ایران شاید نهایتاً به چند ده تا برسه. خدمت شما عرض کنم که نکته دوم اینه که شاید این نیاز، این که نگاه ایران به اونها چی هستش، بیشتر اون طرف احساس میشه تا این طرف. یعنی خود امریکایی ها نیاز به این دارن که ببینن توی ایران الان کیا حاکمن، چه نگاهایی دارن، پس چه بکنیم. نکته سوم اینه که این که ما کتاب هایی داریم توی این زمینه یا نه، یعنی نوع نگاه ایرانی ها به طرف مقابل، به نظرم مجموعه ای از خاطرات و کتاب ها و سخنرانی هایی که مجموعاً در قالب کتاب در اومده از شخصیت های تراز اول خودمون رو میشود تا حدی در این قالب گنجوند و اون رو در حقیقت بشه گفت خلاصه ای از نظرات و نگاه های سیاست خارجی ایران در قبال طرف مقابل است.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر تشکر میکنم از شما. اگر لطف بکنید و در پایان این برنامه یه چیزی بلوشه، 5 دقیقه وقت باقی مونده، 4 دقیقه وقت باقی مونده، جنبندی خودتون رو نسبت به این کتاب، اهمیت این کتاب و اگر ملاحظات انتقادی به خصوص نسبت به این کتاب و محتوا و ساختار اون دارید بفرمایید.
ببینید آقای دکتر متقی از اساتید بنده، از اساتید مسلم در این حوزه هستن و دارای کتاب‌های متعددی هستن و واقعا شخص دلسوزی هستن. با هر نگاهی که به هر حال ایشون رو به حساب بیاریم، یکی از افرادی هستن که شناخت خوبی نسبت به امریکا دارن و بر اساس این شناختشون اومدند این کتاب رو نوشتن، بر اساس سابقه‌ای که تو این حوزه در قالب تحصیل و تدریس و نوشتار به هر حال دارن. به نظر میرسه که باید یک چنین مکتوباتی ادامه دار باشه، به قول شما این بروز بشود. این کتاب مال چند سال پیشه، حالا دوره ترامپ چه بشود و چه کسانی هستن و در مجموع چقدر نخبگان جدیدتر و مؤثرتر اومدن، اینها رو باید به نظرم مؤسسات مرتبط به ویژه مؤسسات امریکا شناسی اینها رو بروز بکنند. من کتاب خوبی میبینم این رو برای دوستانی که بخوان در مورد نگاه نخبگان امریکایی به ایران، نگاه سیاستگزاران امریکایی به ایران بخوان مطالعه داشته باشن، واسه مجموعه اونهایی که چه دانشجویان مطالعات منطقه‌ای گرایش امریکا هستن، راجع به امریکا میخوان بدونن، چه اونهایی که در این حوزه ها توی وزارت خارجه و دیگر ارگان ها تصمیم گیر هستن، به نظرم نیازه که این کتاب رو و کتاب‌های مشابه از جمله همون ایران در نگاه اندیشکده ها و اتاق‌های فکر امریکایی اونها رو بخونن. طبیعیه که به هر حال این کتاب هم یه سری مشکلات ویرایشی، محتوایی و امثال هم داره و از جمله این که به هر حال شاید با نگاه علمی نگاه بشود، نیاز بود به این که آدرس ها یا پانوشت های درون متنی که داره بیشتر باشه، با توجه به این که بسیاری از نقل قول ها اومده داخل گیومه هم اومده ولی آدرسش داده نشده، هرچند که به طور کلی معلوم هست به هر حال مال کی هست و میشود به نتیجهش رسید، ولی در مجموع دارم میگم یکی از بهترین کتاب های توی این حوزه هست و به رغم اینکه چند سال گذشتش ولی یکی از جدیدترین کتاب ها هست. متاسفانه از این جهت میگم متاسفانه که کتاب های جدیدتری به وجود نیومده، نوشته نشده. انشالله که مشاهده کتاب های جدیدتر با این کیفیت و با این نگاه باشه.
بسیار ممنون، خیلی سپاسگزاریم از حضرت عالی که دعوت برنامه رو پذیرفتید. خب شنوندگان عزیز برنامه بهره مقصود، تشکر میکنیم از شما که تا بدین لحظه با ما همراه بودید. این برنامه برنامه ایست که با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده و در تلاش است که انشالله در هر برنامه کتابی تأثیرگذار در عرصه گفتمان اسلامی را معرفی کنه. امیدواریم که در برنامه بعدی و با کتابی دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا نگهدار. Thank you.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اجازه بدید من یک اشاره‌ای بکنم به مناسبتی که در پیش رو داریم. در آستانه حماسه نهم دی ماه هستیم و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388 که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب میاد. حماسه 9 دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی که تا پای جان برابر حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای دشمن خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت تبدیل به یک یوم الله ماندگار شده. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی حماسه دیگر آفریدند و دشمنان خدا و دینش رو مایوس و ناامید کردند. پیشاپیش گرامی می‌داریم سال روز حماسه نه دی رو.
ایران تا جهان باشد نام تو ماند جاودان، ای میهن تا درخشیدی روشن از مهرت آسمان،
کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت امان آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای،
رسیدن نهم دی ماه سال روز حضور تاریخی و بی همتای ملت حق‌شناس ایران در صحنه دفاع جارانه از جمهوری اسلامی و حریم ولایت و روز ناامیدی منافقان و دشمنان انقلاب اسلامی رو پیشاپیش گرامی می‌داریم و من باز هم یادی بکنم از همه حماسه آفرینانی که در روز نهم دی حماسه جانانه خلق کردند. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو. تا لحظات دیگه برنامه کتاب قانون رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه کوتاه مدت کتاب قانون که به یادآوری مصوبات قانون اساسی اشاره میکنه زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید و یک فایلیست، یک صدایی است که از خاطره تاریخی رسانه ملی در اومده برای شما عزیزان، مطمئنم جالب خواهد بود. بعد از اون هم همکاران ما آماده هستن تا برنامه روزنه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. پس دعوت میکنم الان شنونده کتاب قانون باشید و بعد از اون هم باز در خدمت شما هستیم تا استودیو رو در اختیار همکاران خوبم در برنامه روزنه قرار بدیم.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 73: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط باشد رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید یا در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لطفاً رأی بگیرید. توجه بفرمایید، عده حاضر در جلسه موقع اخذ رأی 68 نفر، شماره آرا 70، دو رأی خارج شد 68، موافق 55، مخالف 2، ممتنع 11 تصویب شد.
خدا رحمت کنه شهید بزرگوار، شهید دکتر بهشتی رو. صدای شهید بهشتی رو شنیدیم، اون زمان ریاست این جلسه به عهده شهید بهشتی بود. چه خونهای ارزشمندی به پای این نظام مقدس جمهوری اسلامی ریخته شده، چه خونهای ارزشمندی و چه جانهایی در راه اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا شده و باید حقیقتاً گرامی داشت همه اون ارزش ها رو، و باید ما هم سعی بکنیم که دفاع بکنیم از ارزش های انقلاب. و درود بر مردم خوبی که همیشه در صحنه ها حضور دارن، مردمی که بارها و بارها تونستند این رو به جهانیان نشون بدن که پای حرف خودشون، پای رأی خودشون، پای خواسته خودشون هستند و آزاد مردند و در راه دفاع از ارزش ها و آرمان های خودشون تا پای جان ایستادند. مردمی که طی این سالها، طی این 41 سال، لحظه به لحظه در هر موقعیتی حقیقتاً موقعیت شناس بودند و واقعاً در صحنه با تمام وجود حاضر شدند. نمونش سال 1388، 9 دی ماه 1388 هست که مردم ایران حماسه خلق کردند که جهانیان همه انگشت تحیر به دهان گزیدند. و درود بر این مردمی که در روز 9 دی خروش کردند، روزی که مردم ایران نشان دادن دشمنان خودشون و انقلاب رو به خوبی میشناسن و هرگز